ساعت 18 این صدای رادیو فرداست. بنابر گزارش ها اولین محموله غذایی وارد شهر محاصره شده هومس شده است. گفتگوی نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی با مقام های ایرانی در تهران برگزار شد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد، خشونت های سال گذشته در افغانستان 14% افزایش داشته است. عصر بخیر شنوندگان گرامی، الهیه روانشاد هستم با خبرها و گزارش ها. در حالی که حکومت سوریه و مخالفان هر یک دیگری را به نقض آتش‌بس سه روزه در شهر هومس متهم می کند، بنابر برخی گزارش ها اولین محموله کمک‌های غذایی سازمان ملل متحد وارد این شهر شده است. شبکه تلویزیونی المیادین به نقل از فرماندار هومس گزارش داده که مقام‌های دولتی به رغم تخطی شورشیان از آتش‌بس، صبح امروز شنبه اجازه دادند 3 تن مواد غذایی وارد هومس شود. شهر هومس بیش از 600 روز است که در محاصره ارتش سوریه قرار دارد. آتش‌بس 3 روزه در هومس برای خارج کردن غیر نظامیان و ارسال غذا و دارو بخشی از توافقی است که در نشست ژنو 2 بین نمایندگان دولت سوریه و مخالفان بشار اسد به دست آمد. هیئت 3 نفره آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است، صبح امروز دور تازه از مذاکرات را با مقامات جمهوری اسلامی برگزار کرد. 3 ماهه نخست از توافقی 6 ماهه بین ایران و آژانس فردا یک شنبه به پایان می رسد و مذاکرات کنونی مرحله دوم از مشورت‌های فنی بین 2 طرف به شمار می رود. رسانه‌های ایران مذاکرات فعلی را شامل 2 بازدید از گچین بندرعباس و آب سنگین عراق به اضافه 4 مورد ارائه اطلاعات ذکر کردند. اما خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش داده هیئت آژانس در این سفر از تأسیسات نظامی پارچین نیز بازدید خواهد کرد. بنابر تازه‌ترین گزارش سازمان ملل متحد، خشونت‌های سال گذشته در افغانستان 14% افزایش داشته است. بنابر گزارش سازمانی دفتر سازمان ملل در افغانستان، سال گذشته میلادی حدود 3000 نفر در این کشور کشته و نزدیک به 6000 نفر زخمی شدند. در این گزارش همچنین آمده که عامل 74% از حملات گروه‌های شبه نظامی بودند. بر پایه این گزارش سالانه نیروهای با پوزش بر پایه این گزارش سالانه نیروهای بین المللی در افغانستان تنها مسئول 3% از تلفات بودند. و اما دور دوم مذاکرات آژانس بین المللی انرژی اتمی با ایران در راستای توافق آبان ماه در حالی برگزار شد که ایران قرار بود در طول 3 ماه گذشته به 6 ابهام آژانس درباره برنامه هسته‌ای‌اش پاسخ دهد. بشنویم جزئیات بیشتر این گزارش رو از همکارم نوشین سید حسینی.
دور دوم مذاکرات میان ایران و نمایندگان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز شنبه در تهران برگزار شد. این گفتگوها که ممکن است تا روز یک شنبه هم ادامه پیدا کند، در چارچوب بیانیه مشترکی است که حدود 3 ماه پیش در 20 آبان ماه مورد توافق ایران و آژانس قرار گرفت. سرپرستی تیم مذاکره کننده ایران در روز شنبه را رضا نجفی نماینده دائم ایران در آژانس و ریاست هیئت آژانس را هم ترو واریورانتا معاون مدیر کل آژانس در امور پادمان بر عهده دارد. خبرگزاری ایسنا به نقل از بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گزارش داد که چارچوب اصلی این مذاکرات بررسی همکاری‌های داوطلبانه ایران برای پاسخ به 6 سوال و ابهامی است که آژانس در گام اول توافق 2 طرفه مطرح کرده بود. بهروز بیات کارشناس هسته‌ای 6 ابهام مطرح شده از سوی آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران را اینطور شرح می‌دهد.
مواردی که قرار بود بهشون بررسی بشه در مرحله اول مذاکرات بین آژانس و ایران مرکب بودن از این که آژانس بتونه از معدن اورانیوم گچین در بندرعباس بازدید بکنه، به آژانس اجازه بازدید از کارخانه تولید آب سنگین عراق، اینو با ریاکتور آب سنگین اشتباه نشه، از کارخانه تولید آب سنگین عراق اجازه بازدید بدن، از راکتورهای پژوهشی ایران، راکتورهای پژوهشی جدید که یا در طرح یا قرار ساخته بشه اطلاعات داده بشه. موضوع بعدی این که ایران از این موضوع صحبت کرده که میخواد 6 تا نیروگاه هسته‌ای دیگر بسازد علاوه بر نیروگاه هسته‌ای بوشهر، و آژانس اطلاعات خواسته راجع به محل‌هایی که قرار است این نیروگاه‌ها برپا بشن. موضوع بعدی راجع به تأسیسات غنی‌سازی اضافی روشن بکنن که کجا قرار است مراکز جدید غنی‌سازی ساخته بشه. و موضوع ششمی هم اینه که راجع به غنی‌سازی لیزری در ایران اطلاع بدن.
در راستای توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 20 آبان ماه، بازرسان آژانس تاکنون توانستند از تأسیسات آب سنگین عراق و معدن اورانیوم گچین بندرعباس بازدید کنند. در رابطه با 4 ابهام دیگر طرح شده از سوی آژانس بین‌المللی، بهروز کمالوندی گفته است که نامه‌های حاوی اطلاعات درباره 4 موضوع دیگر نیز به آژانس ارائه شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس توافق آذر ماه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، ایران تا 3 ماه فرصت داشت که دسترسی و اطلاعات لازم را به آژانس ارائه کند و بر این مبنا آژانس نیز قرار است چگونگی پیشرفت در اجرای توافق را به شورای حکام گزارش دهد. با توجه به اینکه گفتگوهای جامع میان ایران و کشورهای عضو گروه 5 به علاوه 1 بر سر توافق هسته‌ای اخیر قرار است تا حدود 10 روز دیگر آغاز شود، نتیجه گفتگوهای آژانس با ایران تا چه میزان میتواند فضای مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 را تحت تأثیر قرار دهد؟ بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای:
این توافق تهران در واقع تلیعه توافق موقت ژنو بود و مسلماً صحبتهایی که صورت میگیره امروز و فردا با آژانس و نتایجش اثر مستقیم خواهد داشت در اینکه در دور بعدی مذاکرات ژنو چطوری پیش برن. این قطعا نقش بسیار مهمی خواهد داشت.
سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران هدف از مذاکرات روز شنبه را تعیین گام بعدی همکاری‌های ایران و آژانس برای رفع ابهامات باقی مانده اعلام کرده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو میشنیدید. و ما به گزارش خبرگزاری مهر: ایران قصد دارد پس از توافق ژنو مذاکرات جدیدی رو حالا با برخی از کشورهای اتحادیه اروپا برای صدور گاز آغاز کند. عزیزالله رمضانی، مدیر امور بین الملل شرکت ملی گاز، گفته از سیاست کلان ایران در اختیار گرفتن سهمی 10% از تجارت جهانی گاز است. مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی در لندن و مشاور پیشین اتحادیه اروپا، در گفتگو با شیرین فامیلی میگوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سیاست اقتصاد بین الملل خود یک دست عمل نمی کنند.
خب کشورهای اتحادیه اروپا 28 کشور هستند، مثل امریکا یک بدنی نیست و این کشورها سیاست‌های تجاری خارجیشون با همدیگه همیشه همگام و همسو نبوده. سه کشور پیش از آخرین تحریم‌هایی که مربوط به گاز شد، اینها روابط خرید گاز از ایران نه تنها داشتن، بلکه دو تای از اینها در حال بستن قراردادهای دراز مدت برای تامین نیازهای گاز مصرفیشون حداقل در یک مورد در حدود 65% بودن. این سه کشور یونان هستند، قبرس هستند و آلبانی که در حال مذاکرات برای امکان یک همچین خریدی بود. چون آلبانی از نظر تامین نیازهای انرژیش بسیار فقیره، ولیکن با توجه به روابطی که با ایران از نظر تاریخی بعد از تغییر در آلبانی بوده و جمعیت مسلمان آلبانی، همیشه ایران یک نرمش بیرون نسبت به آلبانی نشان داده که با اینکه عضو اتحادیه نیست، ولی خب در رده کشورهایی که تقاضا عضویت کردند. یونان هم به خاطر مسائل مالی یونان این کاملا ممکن خواهد بود که ایران در مقابل فروش گاز به یونان یک مقدار از کالاهای یونانی رو دریافت بکنه و بقیه‌اش رو به عنوان اعتبار. و این به نظر من برای هر دو سو خوبه، به ویژه برای ایران، چون باز جای پای شرکت گاز ما در اتحادیه اروپا باز میشه و یک اهمیت استراتژیک داره برای ایران.
آمریکا هفته پیش به فرانسه هشدار داد که سفر تجاری به ایران نداشته باشه. با این وضع، به غیر از این دو سه کشوری که شما به اون اشاره داشتید، آیا به طور کلی اتحادیه اروپا با ایران وارد معامله خواهد شد؟
اگر بستن قرارداد و فروش این مثلا از ماه دیگه و دو ماه دیگه نه، ولی اگر منظور وارد شدن به مذاکرات برای بازسرگیری یا آغاز روابط جدید، بله این ممکن خواهد بود، چون اینو هیچ کدوم از سرنی ما ممنوع نکردن. و چون حالا پرزیدنت اوباما هم به این اشاره کرده که پس از 6 ماه اگر ارزیابی مثبت باشه شتاب برداشتن تحریم‌ها بسیار بالا خواهد بود، خب سببی نیست اگر تا به حال این پیام‌ها مثبت بوده میشه از الان وارد مذاکره شد که اون موقعی که برداشت شد بلافاصله ما آغاز کنیم فروش گاز رو. این ناهمسو و ناهمخوان با حرف امریکایی‌ها نیست. امریکا نگران اینه که شتاب ایجاد شده در جامعه تجاری، بازرگانی و صنعتی اروپا بخش سیاسی مذاکرات رو گروگان بگیره، یعنی انقدر این شتاب و فشار زیاد باشه که مذاکره کنندگان سیاسی زیر این فشار مجبور بشن یک جاهایی نگاه نکنن به تمامی این بسته. این نگرانی بیموردی نیست، ولی به نظر من اینطور نخواهد بود. یعنی تمایل برای بازگیری روابط اقتصاد تجاری در رده‌های سیاسی هم این تمایل هست که با ایران گفتگوی سازنده دو مرتبه از سر گرفت بشه. من فکر میکنم که یک مقدار این نگرانی کاخ سفید بیشتر برای مصرف کنگره امریکاست.
آقای عمادی، الان ایران با کمبود گاز در داخل مواجهه. مثلا در خیلی از نقاط تهران گاز خانواده ها قطع میشه. با این وضع چطور میخواد گاز صادر کنه؟
این پرسش مهمیه و پاسخش هم متاسفانه مثبت نخواهد بود در ارزیابی. ما گاز کم نداریم، بسیار هم زیاد داریم. بزرگترین منابع ثبت شده گاز الان در کشور ایران هستن. اما ما مشکلی که داریم مشکل نداشتن ظرفیت زیرساختاری در مورد تسویه و توزیع و تحویل گاز داریم. نیاز زیرساختارها بسیار عمیقه. شما برای اینکه باید توان تحویل به تمام واحدهای تولیدی و خانوارها داشته باشید که حتی در سطح شبکه، در سطح نیازها و زیرساختارهای خرد خیلی پیچیده میشه. در مورد تحویل گاز به صورت کلان به یک مشتری مثل یونان، شما فقط یه شاهلوله احتیاج دارید و ایستگاه‌های تقویت فشار در بین راه. تحویل این نوع گاز هم از نظر هزینه واحد تحویل و هم از نظر امکان درست برعکس تحویل گاز به خانوارها و واحدها، شما باید تقسیم کنید بین صدها هزار، پیچیده تر اینه که برای ایران این تحویل به کشورهای خریدار از اروپا و اتحادیه اروپا کم هزینه تر و سریع تر خواهد بود. ما مسائل داخلیمون باز برمیگرده به مدیریت ناکارشناسانه که متاسفانه در این سالها در کشور گسترده تر شده.
پاسخای مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور پیشین اتحادیه اروپا رو میشنیدید که به پرسش‌های همکارم شیرین فامیلی پاسخ میداد. عزیزان، از 12 بهمن ماه جشنای رسمی برای بزرگداشت 35 سالگرد انقلاب 57 آغاز میشود و شده است و همچنین راهپیمایی 22 بهمن ماه هم در راهه. در پی انقلابی که حکومت پادشاهی مشروطه در ایران را سرنگون کرد، نظام جدیدی به نام جمهوری اسلامی جاشو گرفت. شما شنونده خوب ما درباره این انقلاب چی فکر میکنید؟ به نظر شما خواسته های انقلابیون بعد از استقرار جمهوری اسلامی محقق شده؟ کارنامه 35 ساله اسلامگرایان و روحانیون در کشور چگونه ارزیابی میشه به وسیله شما؟ 0042-02-21-12-21-12.
یک شعار انقلابی تا خون در رگ ماست، بدبختی مرزر ماست. باد سکر.
آقا این انقلاب برای ما 35 سال جز بدبختی و فلاکت چیزی ندارد. هیچی، مردم همه بدبخت شدن.
ما ملت ایران که انقلاب کردیم چی نداریم؟ به برکت انقلاب 57 همه چیز داریم. آب مجانی، برق مجانی، فساد، فحشا، راندخاری، دزدی، جوانان معتاد، بالا رفتن سن ازدواج، طلاق، صداقت مسئولان که با بگم بگم همه چیز را میگن و نایب پرداختن حق مردم با صدقه و بی‌عدالتی در دادن صدقه چون سبد کالا، یارانه و غیره.
خواسته های انقلابیون به نظر من تحقق یافته است، اما بقیه مردم را بزدل تصور می‌کنند و اینکه به خاطر همین که آنها را تصور میکنن بزدل هستن تا مرز فلاکت رساندن و این برای جامعه ایران درست نیست و ما باید سیاست خارجه را بهبود ببخشیم.
0042-02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست.